أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. از سلام و احترام دارم خدمت بزرگواران در 58 جلسه از سلسله مباحث تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. مبحثی که شروع میکنیم بحث ختم نبوت وجود ناظرین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در صفحه 174 ایشان مطرح کرد. قبل از اینکه وارد خوندن متن و توضیح مبحث جدید بشم، یه نکته ای رو لازم دیدم که تذکر بدم. خب به حمد الله بیش از یک ساله که ما این کتاب رو شروع کردیم و تقریبا هر هفته این بحث رو داشتیم. به این نحو بوده که به نظرم حفظ امانت شده، کتاب و خط به خط از رو خونده شده. حتی مثلا بعضی دوستان گفتن آقا متن عربی بخونیم، گفتم من مشکل برای خوندن متن عربی ندارم، اما ترجمه که میکنم ممکنه بعدن باز قلت و انقلت بشه که تو اون ترجمه‌ای که کردی مراد جناب احمد این نبوده. لذا ترجیح دادیم که خود انتشارات انصار امام مهدی، خود علاقمندان و مریدان و معتقدان به جناب احمد که این کتاب و ترجمه به فارسی کردن، ما همین متن رو بر بداریم و با توجه به همین ترجمه‌ای که بزرگواران کردن همین رو بخونیم. هرچند که بعضی قسمت ها رو من نسبت به این کتاب و بعضی کتاب های ایشان قائلم که یک قسمت هایی به نظر مترجمان دیدن که شاید جناب احمد اینجا جوری حرف زده که به نفع نیست، جور دیگه اینو ترجمه کردن. حالا ما اینو میذاریم روی حسن نیت اینا که خواستن بگن که آقا جناب احمد منظور چیز دیگه ای بوده، اما خب بالاخره ما همین متن انصار، متن انتشارات انصار رو معیار قرار دادیم و شروع کردیم خط به خط بخوندن. حتی من پاورقی ها هم رفقا اگه دقت کرده باشن میخوندم و درخواست داشتیم از بزرگواران که حالا ما اشکالات فراوانی تا این صفحه 174 که هست، اشکالات فراوانه. کرارن عرض کردم که شاید حدود 20 جلسه پیش بیش از 100 اشکال در ارتباط با این مسئله هست، الان که فوق این حرف ها هستش. ما از بزرگواران خواستیم که اگر چنانچه نقدهای ما نقد هایی هستش که ما نادرست مطالب جناب احمد رو فهمیدیم یا تقریر کردیم یا نقدی که کردیم نقد نادرستی هست، اینو جواب به ما بدن. خب بزرگواران اومدن در چند جلسه از جمله جناب آقای کهندل و آقای زجاجی فرمایشاتی رو داشتن که من فرمایشات این بزرگواران رو گوش دادم و پاسخ مربوطه رو به اینها دادم، در همین درس گفتار دادم. قسمتشم بعد از اینکه من کنفرانسی در یک گروه تلگرامی داشتم، این بزرگواران اومدن و اونجا وارد بحث و دیالوگ شدیم، اونجا من جواب اینها رو دادم تا رسیدش به یکی از بزرگواران جناب آقای موسوی که ایشان اومدن خب مطالب ما رو به مانند دو بزرگوار دیگه مورد نقد قرار دادن. اما متاسفانه روش ایشون با روش دو بزرگوار دیگه به نظر من متفاوت بود. یعنی قسمتی از نقدهای که نسبت به من مطرح کردن اینها اومدن اون چیزی که من از جناب احمد گفته بودم و اون چیزی که نقد کردم جوری دیگه ای معنا کردن. یعنی گفتم فلانی این نسبت رو به احمد الحسن داده و این نسبت نادرستی که به احمد الحسن داده اون نسبت اومده نقد کرده، خب ما هم نقد داریم. من وقتی که این صوت ها و نقد ها رو دیدم واقعیتش ناراحت شدم، به خاطری که خب مشکلی با دیالوگ علمی و مناظره نداریم. رفقایی که ما رو میشناسن میدونین که حالا اینهایی که افرادی هستن که تا حضرت مهدی هم پذیرفتن، حالا یک جانشین دیگه برای امام زمان در نظر میگیرن، ما کسانی بوده که اجتماع نقیزه اینم منکر شدن، کسانی بودن که وجود خدا رو انکار کردن، کسانی بودن حتی مثلا فرض بکنید که تندم بودن توی جریان، اما ما با اینا مناظره داشتیم. اما خب واقعا نمی اومدن حرف منو جور دیگه جلوه بدن، بعدم بگن آه این اصلا تهمت بسته مثلا به فلان جریان، بعدش هم بخوان نقد بکنن. اما جناب آقای موسوی ما توقع نداشتیم و وقتی صوتهای ایشون رو من گوش دادم در همون گروه تلگرامی عرض کردم، الانم چون بنا شده که بالاخره نقدها به این صورت ضبط بشه عرض میکنم، اگر این نسبتهایی که ایشون به من داده که حالا یکی از اونها رو خدمت بزرگوانان عرض میکنم، همین یه نسبت، این مسئله رو ایشان بتونه اثبات بکنه، چون تمام درس گفتار ما ضبط شده، فیلمش در آپارات موجوده، در یوتیوب موجوده، در پیجم موجوده، در سایتم موجوده و صوت اینها هم در کانال تلگرامی و سایتم و حتی اون گروه تلگرامی که بزرگواران یمانی اونجا به طور اکثر فعال هستن گذاشته شده. هفتگی به عنوان درس گفتار یک شنبه ما در خدمت اون گروه هستیم. صوت ها موجود، فیلم ها موجود، یه حرفی نبوده که جایی ضبط نشده باشه، حالا بگین ما شنیدیم، نه مدرک ندارم، تمام مدارک موجود. اگر این مطلبی که ایشان نسبت داده به من اینو بتونه از تو فیلم من، از تو صوت من اثبات بکنه، همین الان من اینجا عرض میکنم که بنده دیگه این درس گفتار رو ادامه نمیدم و از تمام بزرگواران یمانی عذرخواهی میکنم و درسم رو تعطیل میکنم به خاطر خیانتی که در ارتباط با این متن و نسبتی که به جواب احمد دادم. حالش من یک صوتی رو، یکی از صوتهای جناب آقای موسوی رو پخش میکنم، ببینید ایشون چی گفته، مطلب بنده چی بوده. مطلب بنده هفته های قبل موجوده، فیلم برداری شده، در صوت هستش. فرمایش ایشون چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد الأئمة والمهديين الطيبين الطاهرين المعصومين، وسلم تسليما وعجل فرجه. با سلام به عزیزانی که این صحبت ها رو میشنوند و ادمین های محترم و جناب آقای دکتر خزری عزیز و جناب آقای کاشانی. جناب آقای کاشانی مدتی است که کنفرانس هایی گذاشته و دعوت مبارک یمانی رو از طریق کتاب عقاید الاسلام نقل میکنن. خب اولا جناب آقای کاشانی تنها به قاضی رفتن و راضی برگشتن هنر نیست. هر کس تنها به قاضی بره راضی برمیگرد، یعنی طرف مقابلش حضور نداشته باشه. جناب آقای کاشانی، ما مشخصا از طریق جناب آقای دکتر مهندس کهندل از شما تقاضا کردیم که بیاین رو در رو مناظره نذاریم، اسمش هستن گفتگو کنیم. شما نقدهای خودتون رو به دعوت مبارک بفرمایید ما جواب بدیم، اما شما قبول نکردید. فرمودید مصلحت نمیدانم. خب جناب آقای کاشانی، وقتی مصلحت نمیدونید با انصار رو در رو بشینی صحبت کنید، آیا درسته که تنهایی به قاضی برید و اشکال تراشی کنید و دستتون رو ببریم بالا؟ قطعا درست نیست. اگر شما واقعا حرفی داری گفتن داشتید و دارید، شما باید پیش قدم بشید که اونایی که احمد الحسن رو قبول کردید یه جلو من رد کنم، من دلیل دارم، شما منحرفید، اینم دلایلم. شما باید پیش قدم باشید، نه اینکه ما بیاییم پیشنهاد بدیم شما بگید مصلحت نمیدانم. این یک. دو، شما در بنده وقت نکردم صحبتاتون که این مدت گوش کنم. دوستان برام پیام دادن که آقا ایشون شروع کرده هی ادعا میکنه که اشکال داره، اشکال داره، جواب میخواد. فرمودید 100 تا اشکال گرفتید تا کنم، 100 تا پیشکش شما، 10 تا نه 5 تا از محکمترین و بهترین اشکالاتون رو انتخاب کنید، بنده در خدمت شما هستم، بیایید بشینیم صحبت کنیم و اشکالاتتون رو بررسی کنیم و بنده نشون بدم که اشکالات شما یا تحریف کلمات سید احمد الحسن هست یا سوء فهم از کلمات سید احمد الحسن هست مثل دیگرانی که ادعا میکنن اشکال دارن یا سوء برداشت از احادیث. این گویه این میدان تا رسوا شود هر که در او قش باشد. اما اگه اینو قبول نکنید، گفتگوی مستقیم رو، این نشون میده به این نشون دهنده اینه که ضعف دارید، میدونید که حرف درست و محکمی برای گفتن ندارید، وگرنه عرض کردم قطعا شما ما رو راحت نمیداشتید، حلم مبارز میطلبیدید، مرتب صدا میکردید که چرا نمیایید مناظره کنید. در صورت منتظرم که 10 تا از اشکالات رو بیارید، نه 5 تا، یا نه اصلا هر 100 تا رو از هر کجا دوست داریم بیایی شروع کنیم، یکی یکی مطرح کنیم، من جواب بدم. و اینجا به شما اعلام میکنم هر 100 تا اشکالات شما واهی، بی پایه و بی اساسه. میگید نه، بسم الله، بیایی گفتگو ثابت کنید که بنده اشتباه میکنم، یا بنده ثابت کنم و ثابت خواهم کرد که اشتباه برداشت کردید، سوء فهمه از مطالب سید احمد الحسن علیه السلام باشد. اگر به گفتگو هم حاضر نشید، از این هفته بنده هر هفته در گرده علمی جواب صحبت‌های شما را تا همون گرده خواهم داد، یا حق انشاءالله.
خب ببینید، من خدمت جناب آقای موسوی چند نکته رو عرض بکنم. یه بحثی رو ایشون مطرح میکنن، میگن که آیه مهندس کوهندل از من خواسته که مناظره بذاریم. خب حالا بنده در جواب ایشان گفتم که نه، مصلحت نیست که مناظره بذاریم. ببین جناب آقای مهندس کوهندل به من شاید حدود 3-4 بار تماس گرفتن. تماسی هم که گرفتن چه وقتی بود؟ وقتی بود که به صورت لایو از طریق اینستاگرام میتونستیم گفتگو بکنیم و اینطوری نبودش که اینستاگرام مثل الان فیلتر شده باشه. اون چیزی که من در جواب ایشان گفتم این بودش که گفتم چه مباحثی میخوام مطرح بکنیم، ازشون سوال کرد. ایشان گفتن ما گفتگو داشته باشیم، گفتگو هم رفت و برگشتی باشه، یعنی یک هفته در پیج من باشه، هفته دیگه در پیج ایشان باشه. موضوعی که ایشان گفتن، گفتن فعلا وارد احمد الحسن نشی. یعنی من گفتم خب حالا سر چی میخوام بحث بکنیم؟ گفتم فعلا باعث بحث های احمد الحسن نشیم، یک بحث هایی سر علائم ظهور و ظهور و این بحث هایی که بالاخره بین ما مشترک انجام بدیم. اساسا هیچ بحث مناظره‌ای نبود. مناظره وقتی هستش که خب بالاخره من کی رو با کی بخوام مناظره بکنم، چون مخالف این جریان یمانی موجود هستم، ایشان یکی از لیدرهای این جریان هست، طبیعتاً چون اختلاف نظر داریم بنای که مناظره بکنیم، مناظره در این خصوصه. اما بحثی که مطرح میشه وقتی در ارتباط با غیر مباحث جناب احمد الحسن و اختلافاتی که در خصوص ایشونه، یه بحث عام میخواد باشه، این دیگه مناظره نیستش. پس این که جناب موسوی میفرمایند مناظره، این یا جناب کهندل بعد منتقل کردن مطلبو، یا جناب موسوی این مسئله نسبت رو داره از خودشون میده. نکته دوم در مورد همون بحث‌های مشترک، بنده با کهندل گفتم آقا من استخاره میکنم در همین خصوص، استخاره میکنم چون به خاطر اینکه وقتم خیلی ضیقه و آیا اصلا چیزی که توش نقدی نیستش و بالاخص نسبت به مطالب جناب احمد بنا نیستش که اون اختلافاتی که در حال ما با ایشون داریم مورد مناظره قرار بگیره، چرا انجام بگیره؟ خودم بالا پایین کردم، استخاره کردم، گفتم جناب کهندل استخاره من بد اومد. اصلا بحث این نبودش که حالا بنده بگم که آه نشستم فکر کردم دیدم که نه این به صلاح نیستش، نه بهشون گفتم صراحتا، گفتم من استخاره کردم، استخاره من بد اومد و خب این مباحث مشترک لازم نیست. اما بهشون عرض کردم که من درس گفتارم رو در گروه مهدویت میذارم و شما مطالب منو اگر فرصت کردید گوش بدید، در یک جلسه مطالب منو با شما نقد کنید، باز بنده مطالب شما رو گوش میدم و مطالب شما رو نقد میکنم، هم در همون گروه مهدویت صوت میدم نقد میکنم و هم این که به صورتی که درس گفتار هست مطالب شما رو جواب میدم. و ایشان بعدش دقیقا یک جلسه این کار رو کردن و من همون یک جلسه رو جواب ایشان رو دادم. این نسبت به جناب آقای کهندل. نسبت به آقای زجاجی هم همین طور بود، ایشون اومدن بعد از صحبتهای بنده صوتهایی رو دادن یا در یک جلسه منو نقد کردن، من دقیقا مطالب آقای زجاجی رو گوش دادم و در همین درس گفتارم صوتهای ایشون به خاطر که حفظ امانت بشه صوتهای ایشون رو پخش کردم، دوستان شاهد هستن صوتها موجوده و اینها رو پاسخ دادم. پس این حرف حدیثی نمیمونه نسبت به جناب آقای زجاجی و جناب آقای کهندل. نکته بعدی ایشان میفهمن که آقا شما اگه حرف داری بیا پیش قدم بشین. آقا من چجوری پیش قدم بشم؟ هیچ کدوم از بزرگواران، مهمترین کتاب جناب احمد الحسن چیه؟ جامعترین کتاب احمد الحسن چیه؟ کتاب عقاید الاسلام. این به صراحت کلام خود مبلغین ایشان هستش. کدوم یکی از بزرگواران اومدن این کتاب رو درس بدن یک دور؟ این کتاب تازه که نوشته نشده که، سالها قبل نوشته شده. چه نسبت به کسانی که عرب زبان هستن، چه نسبت به کسانی که فارسی زبان هستن. بنده سرچ رو کردم، هیچ کسی، هیچ بزرگار بزرگواری پیش قدم نشده این کتابو بخواد تدریس بکنه. من چجوری پیش قدم بشم؟ کتاب خط به خط دارم میخونم، ترجمه خودم هم لغاز نمی کنم، همین ترجمه انتشارات انصار رو دارم میخونم و اینا رو خط به خط هر جا هم به جای نقد داشته باشه نقد بکنم. یعنی ما چطوری باید این مسئله رو پیش قدم بشیم؟ بعد جالبی ایشون میفهمن که من وقت نکردم صحبت‌های شما رو گوش بدم. جالبی نه، میگه من وقت نکردم سخنرانی شما رو گوش بدم، این گفتار رو گوش بدم. این فرمایش ایشون چه وقته؟ وقت از این که حدود 50 جلسه از تدریس ما گذشته، یعنی یک سال خورده. شما نگاه کنید، ما هر هفته کنفرانس داشتیم در گروه مهدویت، 10 ماهش رو حساب بکنیم میشه 40 جلسه، 2 ماهش هم حساب بکنیم میشه 48 جلسه، 48 جلسه میشه یک سال. و ایشون میگه خب ما اصلا فرصت نکردم صحبتهای شما رو گوش بدم. حالا یک تناقضم میارم، یک صوت دیگه هم هفتش هر وقت بهتون گفتم اونم لطفا پخشش بکنید. بعد میگه که شما گفتی که بیش از 100 تا اشکال دارم. ایشون میگه که نه، 100 تا که چی، 10 تا اشکال بگو، 5 تا اشکال بگو. ببین عین متن ایشونو من نوشتم، 10 تا اشکال بگو، 5 تا اشکال بگو. بنده برای شما اثبات میکنم این سوء فهمه، به تعبیری کج فهمی از مطالب جناب احمده، سوی برداشت در نصوص دینی یا از احادیثه و شما رسوا میشی. یک شعر هم میخونن که آقا اگر چیران چی بشه رسوا. آقا شما مطالب منو گوش ندادی، شما مطالب منو گوش بده، ببین اگر مطالب من نادرست هستش بیا بگو آقا ما به شما میگیم سوی فهمه. شما مفروغون ام گرفتی، یعنی هرچی جواب احمد میگه درسته. اصلا میگه ما فرصت نکردم صحبت های شما رو گوش بدم، حالا صحبت رو شما بگو. آقا 100 تا که هیچی، شما 10 تا برای ما بگو، 5 تا ما بگو، بعد من به شما اثبات بگم. شما اصلا نفهمیدی حرفای جناب احمد و آقا شما حرفای ما رو گوش ندادی. میگه من سخنرانی شما رو فرصت نکردم گوش بدم. بعد شما چجوری گوش نداده منو محکوم میکنی به سوء برداشت و سوء فهم مطالب جناب احمد الحسن؟ این نکته دیگه. بعد میفهمن که آقا شما بیا مناظره بکن. ببین من رو مناظره مشکل ندارم. حالا بعد یک صوت دیگه هم باز بعد از این صوتی که الان میذارن خدمت بزرگواران میذارم، مناظره موضوع باید مشخص بشه و اصلی که در مناظره هستش این که رو خود مطلبی که محل بحثه بحث بشه. یه وقت ببینید شما جناب آقای موسوی میاد یک نسبتایی رو به من میده، بعد میگه که آها این نسبت ها، اصلا این نسبت هایی که داده این هم نقدش. آقا من نمیگم به حضرت عباس، دارم میگم من این حرف رو نزدم. آقا من چطور باشه من مناظره بکنم که من این حرف رو نزدم؟ شما چی رو میخوای نقد بکنی؟ حالا بعد براتون میذارم که آقا این مطلب رو نزدم، که من دوباره میگم اگه من این حرف ها رو زدم یک قسمت از صوت منو بیارین. آقا این صوت ها موجوده که من این حرف رو زدم، من آقا از هفته بعد این دست گفتار رو تعطیل میکنم نه که قهر بکنم. با عذرخواهی من از خود جناب آقای موسوی، تمام یمانی ها، از جناب احمد الحسن من عذرخواهی میکنم که خیانت کردن نسبت به متن اینا. آقا بیارین دیگه، از این بالاتر دیگه من دارم خودم ادعا میکنم. یه وقت من یک دروغای رو بستم به جناب احمد، بعد حالا چیکار میکنم؟ مچ منو باز کردی، خودمو میذارم به اون کوچه. خودم آقا من دارم میگم که شما این نسبتایی که داری به من میگی، شما این مطالبو بیار، من تعطیلش میکنم این درس. الان تمام تلاش و کوشش بزرگواران یمانی که هر هفته ما در خدمتشون هستیم که من نگاه میکنم که به نحوه های مختلف دارن ما رو تحقیر میکنن. چقدر پیوی من توهین ها کردن، چقدر تو گروه های غیر مهدویت ورود پیدا کردن، چقدر به واسطه پشت سر من حرف زدن. اصلا ما وارد این بحثا نمیشیم. آقا ناراحتن چرا؟ که ما این درس گفتار رو شروع کردیم و داریم نقدش میکنیم. آقا خب ناراحتین، درسته. شما راه داره، راهش اینه که آقا تجیه این درس گفتار رو تعطیل بکنم، نه اینکه قهر کنم، تعطیل بکنم، عذرخواهی هم بکنم، میگم آقا من غلط کردم این حرفو زدم. خب راهش هم اینه که این نسبتی که جناب آقای موسوی به من داده رو شما اینو از توی کلمات من در بیارین، تو سخنرانی من در بیارین. کاری نداره، صوتش، ویدیوش هست، همه اینا موجوده. خب اینو بذارید، وقتی بذارید آقا دست گفتار جمع میشه، دیگه به ناراحتی نداره دیگه، همه اعصاب خردکنی نداره، جمعی رو بیارین و این بره اون بره، این بحثا نداره که. بعدش به علاوه آقا شما مثلا جناب آقای موسوی، شما جا آقای موسوی بخوام در نظر بگیرید، شما نماینده جناب احمد هستی، شما کی؟ خود مکتب نجف شما رو تأیید میکنه؟ آقا مکتب نجف خودش اطلاعیه داده، خودش بیان کرده آقا هیچ کسی رو من مناظره تایید نمی کنم. شما حق مناظره نداری به اسم ما بذاری، به آتون نماینده احمدی. اصلا اجازه مناظره به شما ندادن، بزرگان شما اجازه مناظره به شما ندادن. آقا شما اومدی گفتی بیا آقا مناظره کن، اگه نکنی آقا شما پشت کی به کی بنده؟ به مکتب نجف؟ مکتب نجف که اجازه مناظره به شما نداده، شما حل من مبارز میطلبی. بنده هم نسبت به حل من مبارز شما، اما اول من که درس رو شروع کردم اول من گفتم حل من مبارز، اینم این نکته. بعد ایشان میفهمن خب من درسای این جناب آقای کاشانی رو گوش ندادم، اما گفتم بیش از 100 اشکاله. بنده اعلام میکنم، ببینید در صوتش بود، تمام این 100 اشکال ایشان واهی و بی اساسه. عجب، آقا گوش ندادی؟ شما چرا واهی و بی اساسه؟ شما مطالب منو گوش بده، بررسی بکن، نقدش بکن، بعد بگو واهی و بی اساسه. شما میگی من درسای ایشون رو فرصت نکردم گوش بدم، اما گفتم بیش از 100 تا اشکاله. بنده اعلام میکنم تمام اشکالات ایشان واهی و بی اساسه. عجب، حالا دقت بکنین، اتفاقا ایشون گوش داده، دقت بکنین گوش داده، گوشم که داده دلیل دارم، منتها یه مقداری ما به یک جاهایی رسیدیم که جناب احمد الحسن یه سری اشکالاتی داره که این اشکالاتی که ما مطرح کردیم یعنی دیگه چیزی حجت اللهی که هیچی، یه سری مسائلی که به اصل تشیع ایشون رو زیر سوال میبره، مبانی تشیع ایشون. آمدیم ما صراحتا اینا رو گفتیم، رفقای یمانی به هم ریختن. چرا قبلا وقتی من این کتابو میخوندم، حالا اشکالاتی هم میگرفتم، این حرفا نشد؟ جناب موسوی اینو شما گوش دادین؟ بزنین این صوت بعدی رو.
یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمة والمهديين وسلم تسلیما كثيرا و اجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. با سلام به جناب آقای دکتر کاشانی و دیگر عزیزانی که در گروه حضور دارند و با تشکر از کنفرانس های جناب آقای دکتر کاشانی که نقدی منصفانه رو شروع کرده اند از یکی از مهمترین کتاب های سید احمد الحسن علیه السلام، جا داره که باز از ایشون تشکر کنیم که نقدشون مغرضانه نیست بلکه منصفانه هست. اگر نقدی اشکالی به نظرشون میاد مطرح میکنن که طبیعتاً جواب مناسب دریافت خواهند کرد انشاءالله از طرف انصار، و اگه نقطه مثبتی یا نکات مثبتی میبینند تأیید میکنند. ما در این مدتی که در گروه مهدویت برنامه داشتیم، نداشتیم از مخالفین کسی که بیاد حقیقتا یک فرد دانا باشه و منصف باشه و نقدی منصفانه داشته باشه. اکثرا با غرض و مرض و کینه خیلی کور وارد می شدند و طبیعتاً در همچین فضایی بحث علمی معنی پیدا نمی کنه و احیاناً با حتی کیهای خیلی ناجور وارد می شدند. لذا ما این اقدام و قدم جناب آقای دکتر کاشانی رو به فال نیک می گیریم که انشالله یک گفتگوی علمی اینجا شکل بگیره و به نقدهایی که ایشون مطرح میکنن از طرف انصار جوابهای علمی و قانع کنندهی داده بشه.
با عرض سلام و احترام خدمت دوست بزرگوارم جناب سینای رهنورد و تمام بزرگوارانی.
خب دیگه بعد از این حرفی نبودش؟
چه بوسه
دیگه؟ اون صوت دیگه هم پخش کنید لطفا. ببینید قبل از این که این صوت رو پخش بکنن، ایشان در این صحبت میگه که آقا من که حرفای ایشون رو نشنیدم، اما گفتن 100 تا اشکال. تا اون مقداری که ما این درس گفتار رو پیش بردیم به یک جای باریک نرسیدش، ایشون درسای ما رو اتفاقا گوش دادن، درسای ما رو گوش دادن، این گونه هم لطف کردن و از ما تعریف کردن.
این مال قبل بوده.
یعنی ایشون تو این صوت جدیدشون میگن که من اصلا سخنرانی و درسایشون رو گوش ندادم، و خب اونا به ما گفتن که ایشون بیش از 100 تا اشکال گرفته، 100 تا اشکالش هم واهی و بیاساسه. تموم شد. قبلش خب نقدای ما به یک جای حساسی نرسیده بود، ایشون مطالب رو گوش داده و میگن که بله تا حالا کسانی که نقد جناب احمدو کرده، هیچ کسی مثل ایشون نیومده مثلا منصفانه عالمانه مطالب جواب احمدو نقد بکنه. بعد خب الان جوری دیگه. حالا این مطلب دیگه هم گوش بدین ازشون.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمة والمهدیین وسلم تسلیما کثیرا. با سلام به عزیزان حاضر در گروه و ادمین های محترم و جناب دکتر خضری عزیز و جناب آقای کاشانی. با توجه به اینکه جناب آقای کاشانی دعوت های مکرر ما رو برای گفتگوی دو نفره علمی تا به حال پاسخ ندادند و انتظار اینه که پاسخ بدن، چون اگر ایشون معتقدن که یک انحراف ایجاد شده و عده‌ای از منتظران و بچه های شیعه فریب خورده اند، وظیفه دارن بیان روشنگری کنن، نه در یک گفت، نه در یک مونولوگ و تکگویی تنهایی نشستن صحبت کردن. باید بیان با ماها که ایشون معتقدن منحرف شده ایم گفتگو کنه در یه فضای کاملا علمی متین و دوستانه در همین گروه مهدویت و هاتو برها نکن. دو طرف دلایلشون رو بگن و اگه ایشون اشکالاتی حتی اگر نخوان رو اصل دعوت صحبت کنن، رو همین موضوعی که شروع کردن، اشکالاتی که به عقاید الاسلام میگیرن، بیان بگن آقا این اشکال هست، ما جواب بدیم. اگر اشکال هست طبیعتا ما نمیتونیم جواب بدیم. شنوندگان هم عاقلن بالغن میفهمن. اگر اشکال نیست بی پایه و اساسه، خب ما جواب میدیم. باز شنوندگان فرهیخته میفهمن که ما عرض کردیم بیشتر این اشکالات که مخالفین میگیرن از جمله جناب دکتر کاشانی بر کتب سید احمد الحسن علیه السلام، اصل و اساسش سوء تفاهم و فهم غلط مطلبه. دو نمونه شتاب حال اومدم گفتم. تو کتاب عقاید الاسلام صریحا میفرمایند که تکلم به زبانها معجزه الهی است که برای حجج الهی با اذن خدا اتفاق میفته. ایشون اومدن اشتباهی برداشت کردن از یه مطلب دیگه ای، گفتن که ایشون گفته که تکلم به زبانها مضحک است. به هر حال ایشون چون حاضر نشدن بیان گفته
نه ادامه داره.
بسم الله الرحمن الرحیم، شنوندگان فرهاب عقاید الاسلام صریحاً می‌فرمایند که تکلم به زبان‌ها معجزه الهی است که برای حجج الهی با اذن خدا اتفاق میفته. ایشون اومدن اشتباهی برداشت کردن از یه مطلب دیگه ای، گفتن که ایشون گفته که تکلم به زبانها مضحک است. به هر حال ایشون چون حاضر نشدن بیان گفته.
خب این ادامه این صوت هستش. حالا این صوت من ادامهشو پیدا میکنم الان خدمت بزرگوارم میفرستم. در ادامه بحثی که ایشون مطرح میکنه اینه که میفرماین نسبت به اینکه من گفتم که جناب احمد الحسن انکار معجزه زنده کردن مردگان رو داره ایشون. حالا من این مطلبش رو پیدا بکنم خدمت ایشون عرض بکنم که
داشته باشه. اکثرا با غرض و مرض و کینه خیلی کور وارد می شدند.
بله این صوتشون نیست، فکر کنم این صوت بعدیه. خدمت بزرگواران اصحا هم هستم چون
یکی از اشکالات که گرفته اید از وصیت گرفته تا رویا تا تکلم به زبانها و همه یه صد اشکالات صحبت کنیم و مهمه. مگه نمیگید که انحرافی مدعی کذابه؟
و یا نمیگید که کارشناسید. بزرگترین مسئولیت شما همین الان هر کاری هدایتم یکی بیاد من هدایت کنه. 10 سال کسی پیدا نشده، هر کی هم اومده قانع شده گفته آقا در بلای حقه. بسم الله شما بیایید، ما منتظریم.
حالا اینو من پیدا میکنم برای جلسه بعد خدمت بزرگواران عرض میکنم صوتشو، که در گروه های خزعلی هم صوت موجوده. ببینین نکته سر اینه که ایشان میفهمن که این اشکالات از روی سوی فهم و فهم غلط هستش اتفاق افتاده، از جمله تکلم به زبانها رو مطرح میکنن. این صراحتن در کتاب جناب احمد داره که این عقیده مضحک جمعی حاشیه پردازه که به تعبیر امام یا حجت به زبانها صحبت میکنه. بعد ایشان میفرماین که خب ایشان گفته به عنوان معجزه الهی. آها این معجزه الهی از اول داده شده. ببینید یه وقت بنده این گونه هستش که مثلا برای این که یه نمونه ای بخوام به حضرت عالی نشون بدم، بنده فقط زبان عربی بلدم، حالا نمونه ای بخوام به شما نشون بدم، یه عنایتی میشه مثلا به زبان آلمانی هم صحبت بکنم، اما وقتی که این نمونه رو نشون دادم باز دوباره همون زبان عربی هم. باز در همون زبان عربی هم. ما اعتقادمون اینه که اگه ایشون بررسی بکنن در روایات و فرمایشات معصومین، علم اول و آخر از همون ابتدا به ودیعه نهاده شده در ارتباط با اهل بیت عصمت و طهارت. یعنی نکته سر اینه که علم اول و آخر از همون اول داده شده. اینطوری نیستش که مثلا فرض کنید که مثل چوب خشک انداخته باشن. چوب خشک همیشه دست حضرت موسی اجدا نبوده، وقتی بوده که بله میخواسته اتمام حجت بکنه چوب خشک رو مینداخته اجدا میشده، ولی بعدش چی؟ چوب خشک بوده. حتی وقتی که چوب خشک وقت اولین بار حضرت موسی میخواد بندازه، تا میبینه حضرت موسی میخواد فرار بکنه، حالت اینطوری دست میده. اما علم حضرات معصومین به تمام زبانها نسبت به تمام علوم عالم، اینها فعلیت داشته، از اولم فعلیت داشته. نکته سر اینه، یعنی زبانها رو از اول، نه که آنی مثلا میخواسته کار معجزه آمیزی انجام بده. این نکته ای که قابل توجهی که خدمت آقای موسوی ما عرض بکنیم. حالا من این صوت خیلی دوست داشتم این صوت پیدا بشه، دارم میگردم ببینم این صوت ما بتونیم پیدا بکنیم، که ایشان این بحثی که مطرح میکنه که من گفتم که بله بفکرم همین صوت باشه. حالا اجازه بدیم
بیایید بشینیم صحبت کنیم و اشکالاتتون رو بررسی کنیم و بنده نشون بدم که اشکالات شما داشته باشه. جناب آقای کاشانی، ما مشخصا از طریق جناب آقای مهندس کهنده،
نه این صوتی که قبلا پخش کردم خدمت بزرگواران، اون صوتی که مد نظر هستشو در گروه آقای خزعلی هم موجود هستش، الان اینو بزنم این پیدا میشه.
بسیدام صریحاً میفرمایند که تکلم به زبانها معجزه.
حالا صوت رو من پیدا میکنم برای جلسه آینده خدمت بزرگواران پخش میکنم. خیلی خوب، پس ببینین این صوت مضمونش این بودش که فلانی، یعنی من دارم میگم که جناب احمد انکار معجزه زنده کردن مردگان رو میکنه، در صورتی که من این حرف رو نزدم. ایشون نسبت نادرست رو میزنه و متن رو ما کامل خوندیم در همین ترجمه انتشارات انصار صفحه 153 میگه همانطور که مشاهده میکنیم معنای مشترک در متن بالا که زنده کردن مردگان است این است که بین مردن تا زنده شدن آنها فقط چند ساعت فاصله بوده. ایشان یک سری معجزاتی رو از کتاب مقدس میاره و در ادامه می‌نویسه که خب اینها معجزه غیر قاهر بوده به خاطر اینکه حضرت عیسی چه مرده رو زنده می‌کرد، کسانی که چند ساعت مثلا قبل از چند ساعت بعد از فوتشون مثلا بوده که احتمال اینو بده چه بسا مثلا طرف سکته کرده باشه به این صورت بخواد باشه. اما من در همون جلسه عبارتهایی رو آوردم که طرف مدتی طولانی بوده یا حضرت امیر میان اهل یک قبرستان رو زندگی میکنن که اینها هر کدوم سالهای مختلف از دنیا رفتن. عبارت ما کجا چنین چیزی رو آوردیم؟ آن ایشون چی میگه؟ ایشون میگه که بله آقای کاشانی میاد چه کار میکنه؟ میاد انکار میکنه، انکار میکنه، جوری وانه بود بگه انکار میکنه که جناب احمد مرده رو نمیتونه زنده میکنه، بعد شروع میکنه به نقد کردن من. این طور نقد کردن یه اتهام نسبت به طرف مقابل، یه دروغ نسبت به طرف مقابل بستن، بعد بخواد مطالب ایشونو این گونه برخورد باش بشه. این مشخصه وقتی حفظ امانت رو مطالب نشه این گونه بحث کردن به جایی نمیرسه. لذا من همون جلسه هم خدمت ایشان عرض کردم، گفتم اگه من چنین نسبتی رو دادم، صوت ها موجوده، ویدیو ها موجوده، بنده اگر چنین نسبتی رو از عرایض بنده پیدا کردین بنده اعلام میکنم که دیگه ادامه نمیدم و عذرخواهی میکنم که تا همینان چنین چیزی رو نتونستم پیدا بکنم. خب حالا یه مقدارم از مطالب رو پیش ببریم. در صفحه 174 عبارت اینه: استمرار خلافت خداوند در زمین پس از محمد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ختم نبوت. نبوت به معنای شناخت برخی از خبرهای آسمانی است و مخصوص خلفای خداوند در زمین نمی باشد، بلکه این موضوع در دسترس همه مخلوقات و افرادی است که برای خداوند اخلاص بورزند. ممکن است خداوند در به شناخت برخی اخبار آسمان را برای فردی باز کند، که یه نمونه رویشون بحث نست و از طرف خدا مطرح میکنه واسه خواب بود اگه یادتون باشه گذروندی. به همین خاطر او به این معنا نبی و پیامبر است، یعنی از برخی اخبار آسمان آگاه است. نبوت به این معنا حتما برای همه خلفای خداوند علیهم السلام در دسترس، به این خاطر که آنان سرور مخلصان برای خداوند سبحان و متعال هستند و سرور خلفای خداوند پس از محمد صلی الله علیه و آله و سلم همان آل محمد علیه السلام هستند. پس این فهم که ختم نبوت به معنای عدم وحی به ایشان علیه السلام نادرسته. یعنی این مسئله رو حالا ممکنه ببریم رو اشتراک لفظی، بیا اینجا مرادش مطلق اشتراک لفظی بوده، چون نبوت از لحاظ اصطلاحی معنای خاص خودشو داره، نبوت از لحاظ دینی معنای خاص خودشو داره. نبی کسی هستش که خداوند اونو انتخابش میکنه. پس اینکه ما نبی رو بخوام توسعه بدیم به این معنایی که در به شناخت برخی اخبار آسمان برای فردها آحاد میتونه باز باشه، این بحث رو مطرح میکنه، نبوت رو یک معنای وسیعی براش در نظر گرفتن. ما اینجا یه طوری برخورد میکنیم، میگیم شما مراد در نبوت اگه معنای کلی هستش که خب بله، یعنی خداوند متعال گاهی اوقات عنایاتی میکنه، علم لدن میده یا مثلا مسائلی رو القا میکنه برای افرادی که خاصه، یعنی به صورت حصولی چیزی که ما از خوندن کتاب و اینها نیست، امور غیبی رو بهشون اعطا میکنه. جمعیت اولیاء الله بودند، وای که حجت الهی نبودن، نبی نبودن، وصی نبودن، امام نبودن، داده شده. مثلا در ارتباط با حضرت زینب سلام الله علیها که تعبیری که امام سجاد بهش دارن، میگه که تو کسی هستی که بدون معلم، بدونی که یه نفری که به صورت عادی بخواد به تعلیم بده، علم داری. یعنی علمش علم لدنه، از این تعبیر استفاده میشه، در صورتی که ایشون نبی هم نبود. اگه به این معنا بگیم توی زمینه مشکل نداریم، اما نبی به معنای اخص خودش در فرمایشات معصومین در روایات ما متکلمین ما بیان کردن، معنای خاص خودشو داره و کاملا روشنه. مثلا من خدمت بزرگواران عرض بکنم تعریف های مختلفی که نسبت به نبی شده. اول از لحاظ یک تعریف اصطلاحی عرض بکنم، بعد ببریمش رو تعریف لغوی که اینو در همین کتاب خودم ستارگان هدایت صفحه 16 و صفحه 17 آوردم. ابن میثم بهرانی رحمت الله علیه در تعریف اصطلاحی نبی که ایشون خب از بزرگترین محدثین و فقها و متکلمین سده هفتم هجری قمری بودن که شخصیتی بوده که خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی گفته شده که در فقه شاگردی ایشانو کردن. ایشان اینطوری میاره در کتاب قواعد المرام صفحه 122: انه الانسان الامور من السما به اصطلاح احوال الناس فی معاشهم و معادهم العالم به کیفیت ذالک المستقنی فی علومه و امره من السما لا ان واسطه البشر المقترنه دعواه للنبوه به امور خارقه للعاده. میفرماین که نبی کسیه که از آسمان به سامان دادن زندگی دنیوی و اخروی مردم فرمان میده. آسمان مرادش آسمان فیزیکی، یعنی میخواد بگه که یه مسائل روحانی هستش، فرازمینی هستش، که چی؟ وظیفش سامان دادن به زندگی دنیوی و اخروی مردمه. وی به چگونگی این امر آگاهه، بدون آنکه علم خود را از دیگری گرفته باشه، یعنی به تحصیل به دست نیاورده، علمش علم لدنه، یعنی علم وحیانیه. مأموریت وی بدون واسطه از جانب خداست، خداست که اینو انتخاب میکنه، خداست که به این مأموریت میده، و ادعای نبوت او همراه با امور خارق‌العاده و معجزه. اما خب افراد عادی معجزه به معنای اصطلاحی خودش که بیان شده این گونه که در تعبیری، حالا اینم پیدا بکنم، به این صورته که به واسطه این معجزه تشخیص داده بشه که آقا این مطلبی که داره میگه این مطلب درسته یا نادرسته. روایتی رو عرض بکنم در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق جلد اول صفحه 122، جلد 11 بهارم صفحه 71، علامه بزرگوار مجلسی آوردن. ابی بصیر میگه محضر امام صادق علیه السلام عرض کردم چرا خداوند به انبیا و اولیا و به شما که امام هستین معجزه عطا کرده؟ فرمود زیرا دلیلی بر حقانیت آنها باشد. حقانیت من امام صادق، حقانیت انبیا، حقانیت اوصیا به چیه؟ به معجزه، یعنی دلیل حقانیت. اینجا دلیل حقانیت، اگر چنانچه جواب احمد میگن که بله معجزه دلیل غیر مستقل هستش بر تشخیص حجت الهی، اینجا نگفته، صراحت حدیث دیگه که دلیل مستقله، دلیلی بر حقانیت آنها باشند. معجزه نشانی خداونده که جز به انبیا و رسولان و حجتهای خود عطا نمی کند. تا چی؟ تا صداقت راستگو. و کذب دروغگو آشکار شود. یعنی اگر چنانچه کسی ادعا میکنه معجزه نداره، ولی اگه مطالب درست و علمی و حکمت آمیز میتونه ممکنه بده، اما اینا رو ابزار قرار میده، اینا رو ابزار قرار میده برای انحراف. معجزه نداره، معجزه نداره دلیل بر حقانیتش نیست. عبارت عربی رو بخونم. ان ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لأی علت اعطا الله عز وجل انبیاه و رسوله و اعطاکم المعجزه فقال لیکون دلیلا على صدق من اتا به و المعجزتو علامت لله ولا یعطیها الا انبیاءه و رسله و حججه لیعرف بهی صدق و صادق من کذب الکاذب. این کاملا این عبارت صریحه که اینجا مطرح شده. لذا نبی مشخصه که نبی، اما به معنای لغوی اگه حساب بکنیم، خب اینو من توضیح دادم در خصوص لغوی در صفحه 16 هم کتاب ستارگان هدایتم، اینجا پاورقی آوردم گفتم واژه نبی یا پرافت به انگلیسی از دیدگاه لغوی ممکنه از یکی از ریشه های زیر گرفته بشه. یکی چی؟ نبوه. به معنای چی؟ به معنای بلندی و ارتفاع. نبوت به معنای بلندی و ارتفاع، چون مقام و جایگاهشان بلند و آشکاره، چون این نسبتی رو میدن، نبی از این گرفته میشه. یه وقت نبی به معنای طریق و راهه، چون وسیله و راهبر به سوی خداوند هستن. گای اوقات ریشش نبی به نبی گرفته میشه. گاهی وقتا ریشش نبعه به معنای خبره، چون از خداوند متعال خبر میدن. این سه تا دیدگاه لغوی که از یکی از ریشه های این حالا نبی گرفته میشه، مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول شرح بر اصول کافی جلد دوم صفحه 281 آوردن، شرح المقاصد مسعود ابن عمر تفتازانی سنی هم اینم آورده تایید کرده، جلد پنجم صفحه 5. خب این عبارت، یه روایت اینجا پاورق آوردم، ان ابن عباس قال اعرابی لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم السلام علیک یا نبی الله، قال لست به نبی الله ولکنی نبی الله. بله، السلام علیک یا نبی الله، قال لست به نبی الله ولکنی نبی الله. میگه یک اعرابی، یک عرب بیابانگرد، رسول الله گفت که درود سلام بر توی خبرنده خدا. حضرت فرمود من نبی الله نیستم، بلکه نبی الله هستم. یعنی کسی که خدا به اون مرتبه بالایی داده، مرتبه بالایی به تعبیر حجت اللهی بهش اعطا کرده. شیخ صدوق بعد از اینکه این حدیثو میاره، می نویسن که النبوته لفظ ماخوذ من النبوه و هو مرتفع من الارض، فمعنى النبوته الرفعه و معنى نبی رفیع و معنى نبی رفیع. میگن نبوت واژه‌ایه که از نبوت گرفته میشه، که آن عبارت اگه هر جای زمین که برآمده و بلند باشه، بنابراین نبوت یعنی بلند مرتبه شدن و والایی، و نبی یعنی بلند مرتبه و والا. اینو در معانی الاخبار آوردن صفحه 114 آوردن. بذار این فرمایش جناب احمد و نبوت از لحاظ لغتی بخوام در نظر بگیریم وچی داره، اما از لحاظ اصطلاحی بخوام در نظر بگیریم که خدمت بزرگواران خوندم و دلیل نبوتش هم معجزه هستش و بیان کردم. نه، اینجا وجهی نداره. بنابراین خطب نبوت پس از محمد صلی الله علیه و آله و سلم چه معنایی دارد؟ می نویسند در حقیقت نبوتی ارسالی از سوی خداوند همان چیزی است که با محمد صلی الله علیه و آله و سلم به پایان رسیده و علت این خطب برانگیخته شدن خلیفه کامل خداوند محمد و رسیدن آفرینش به هدف خلقته که همانا خلیفه کامل خداوند محمد صلی الله علیه و آله و سلم می باشد که در ارسال و فرستادن در جایگاه خداوند است. به همین خاطر آن نوع از نبوت که فرستادن از سوی محمد انجام می شود از او آغاز شده است. این تغییر پس از اینکه نبوت به خلیفه کامل خداوند محمد رسیده حتمی است، چرا که او جلوه لاهوت در خلقه. اینا ببینید از اینجا به بعد یک بحثیه که انشالله بمونه برای جلسه بعد. من میخواستم چند صفحه بعدم بخونم، ظاهرا فرصت نیستش، ظاهرا یک ساعت ما چیزی نمونده بهش و الان نگاه میکنم نمیتونم این بحث رو جمعش بکنم. پس ما بحث ابتدای بحث ختم نبوت پاراگراف اول خوندیم، توضیحاتی رو دادیم، من لحاظ لغتی و اصطلاحی هم عرض کردم این عبارت بنابراین ختم نبوت پس از حضرت محمد چه معنایی داره. این باشه انشالله برای جلسه آینده در خدمت بزرگواران هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.